امشب شب یلدا یا همون شب چله است. آخرین شب پاییز را ایرانیان همواره به شادخواری و افسانه‌گویی پرداختند. پس چه بهتر که این بلندترین شب سال را پای سخنان شیرین ایرانشناسان برجسته کشورمان بنشینیم و این بار به جای افسانه‌های مادر بزرگ این تیره شب را با سخنان اساتیدمان دکتر جلیل دوستخواه، دکتر جلال خالقی مطلق، دکتر پرویز رجبی و دکتر رضا مرادی قیاس‌آبادی آغاز کنیم. دکتر خالقی، از تاریخچه کهن یلدا برای من بگویید.
آنطور که تحقیق کردن، مهرپرستی از میان مغان، یعنی مذهبی که بیشتر پیش از زرتشت و در زمان مادها رواج داشت، از ناحیه آذربایجان یا به طور کلی از ماد به یونان و از آنجا به روم رفت. این آیین به خصوص در بین سربازان و دریانوردان خیلی پیرو داشت و از همین رو هم معابد مهرپرستی در زیر زمین ساخته می شد و در کنار رودخانهای بزرگ که محل به اصطلاح کشتی ها بود. مهرپرستی تا سال 400 میلادی خیلی در روم و متصرفات روم، یعنی در سراسر اروپا و شمال آفریقا رواج داشت، تا اینکه کنستانتین قیصر روم مسیحیت را پذیرفت و فرمان قتل عام و تعقیب مهرپرستان را صادر کرد. از این زمان، یعنی پس از پیروزی مسیحیان کلیسای خودشونو بر سر معابد مهرپرستی ساختن، ولی در این حال بسیاری از آداب مهرپرستی را که بین مردم رواج داشت پذیرفتن. یکی از این آداب انتقال تولد مهر بر مسیح بود.
دکتر دوستخواه، اهمیت و جایگاه این جشن در ایران باستان چطور بوده؟
چون در این هنگام از سال بنابر گردش زمین و ستارگان و مجموعه حرکت‌های فلکی، خورشید از برج قوس به برج جدی تحویل می کرد و پاییز به پایان می رسید و زمستان آغاز می شد و این شب بلندترین شب سال بود و از فردای اون روز روزها شروع به بلند کردن و درخشان تر شدن می کرد. بنابراین یه مفهوم زادن مهر و فروغ و نور داشت و از این دیدگاه اهمیت بسیار زیادی در آیین‌ها و جشن‌های ایرانی پیدا کرد که ایرانیان این هنگام رو به معنای آغاز زایش نور جشن گرفتن و این شب رو که در سنت قدیم شب منحوس و شومی به حساب می‌آمد به بیداری می‌گذروندن تا دیرگاه و دور هم بنشینند و اون سفره یلدا رو بچینند که درش همه میوه‌هایی که ممکن هست و در دسترس هست، نظیر انار و هندوانه و غیره، جمع بکنن و ستایش و نیایش خورشید و نور و مهر هست که تمام این میوه ها و دستاوردهای طبیعت در پرتو اون پرورده شده.
دکتر قیاس‌آبادی، رابطه رویدادهای کیهانی رو با شب چله شما چطور میبینین؟
بسیاری از جشن ها و آیین های ایرانی ریشه در پدیده‌های کیهانی و رویدادهای آسمانی دارند. از جمله همین شب چله که با رسیدن خورشید به نقطه انقلاب زمستانی در ارتباط هست و مردمان این رو می‌دیدند که از آغاز تابستان که خورشید به بالاترین نقطه رسیده بوده و آهسته آهسته در طول این 6 ماه ارتفاعش رو کم کرده در آسمان و در پایان پاییز، یعنی در همین شب چله، به پایین‌ترین نقطه جنوب شرقی رسیده هنگام طلوعش، این زمان رو در واقع زمان زایش دوباره خورشید در نظر می گرفتند که در این هنگام کوتاه شدن روزها و بلند شدن شبها به پایان می رسیده و از روز بعد روزها آغاز به طولانی شدن می کنند. خورشید مسیرش رو در آسمان بالاتر میبره به مرور.
جایگاه شب چله در این گاه شماری ایرانیان چگونه بوده؟
در گاه شماری معمولا یک هنگامی از سال رو باید به عنوان مبدأ آغاز سال در نظر بگیرن. این مبدأ میتونسته آغاز حرکت از فصل‌ها یا میانه حرکت از فصل‌ها باشه. مهمترینش که سابقه بیشتری داشته در ایران به جز مهرگان، یکی هنگام نوروز هست که هنوز متداول هست و دیگری در آغاز زمستان هست که به اصطلاح شب زایش خورشید هست. در گاه شماری میترایی هم آغاز سال نو از آغاز زمستان دانسته می شده که همین سنت آغاز سال نو از مبدا آغاز زمستان امروزه در گاه شماری میلادی هم که ادامه گاه شماری میترایی هست، البته با تغییراتی که در دوران مسیحیت بهش داده شده، دنبالی همان گاه شماری میترایی است.
چه بناهای تاریخی در ایران برای تقویم آفتابی استفاده می شده؟
یکی از بهترین نمونه هایی که الان در ایران ما شناختیم و پیدا کردیم چهارتاقی نیاسر کاشان هست که به گونه ای ساخته شده که چهار پایه و روزنه هایی که در حد فاصل پایه ها وجود دارند از اونها برای تشخیص هنگام های سالیانه استفاده میشه. به طور مثال در هر یک از روزنه ها میتوان طلوع خورشید رو در آغاز هر یک از فصل های سال و از جمله در شب چله و آغاز زمستان دیدار کرد.
دکتر خالقی، واژه یلدا ریشش از چه زبانیه و به چه معناست؟
یلدا یک واژه سوریانیست به معنی میلاد، منتها در اینجا باید توجه داشت که جشن مهر در میان ایرانیان به یک روایت آغاز مهر ماهه و به یک روایت دیگر 16 مهر ماهه و این دو تاریخ با تاریخ تولد میترا یعنی مهر، تاریخ تولد مهر در روم باستان تفاوت داره. حدس من اینه که اگر تولد مهر مغان یعنی همون مهری که در روم جشن میگرفتن یعنی مهر پیش از زرتشت از اون جشن چیزی در ایران مانده باشه، ما باید اسم این جشن رو جشن شب چله بگذاریم.
آقای دکتر رجبی، شما که در تهران زندگی میکنین، چه تفاوتی در برپایی این جشن در زمان حاضر و در دوران کودکیتون میبینین؟
به نظر من جشن یلدا یکی از آیین‌های پیش از زرتشتی مال دوره آریایی اندو ایرانی ایرانی است و همینجور کشیده شده و تا به امروز رسیده و این نبایستی آیین های این جشن هم ما بیاییم چیزهای ثابت و استوار بدونیم. ببینید در هر دوره وضعیت پیش اومده و مردم متناسب به هماهنگ با زندگی اقتصادی و اجتماعی خودشون این جشن رو برگزار کردن. آیا ما باید امروز برای اینکه جشن یلدا رو برگزار کنیم حتما باید کرسی بذاریم، حتما یک منقل آتش بذاریم؟ نه، داستانهایی که امروز تعریف می‌کنیم چیزهای دیگه خواهد بود. ممکنه که بشه ما جشن یلدا داشته باشیم، در این جشن یلدا هیچ نشانی از جشن یلدایی که من در کلاس اول ابتدایی در پای کرسی گرفتم وجود نداشته باشه. اصلا که وجود می‌داشت بد بود، پس پیشرفت کجا مونده؟
دکتر دوستخواه، شما اهمیت حفظ این جشن در فرهنگ امروزه ما رو چطور میبینین؟
اهمیت ستایش نور و فروغ و مهر و در فرهنگ امروز ما هم ضروری است که ایرانیان و نسلهای جوان و نسلهای کنونی ایرانیان هم ریشه این رو بدانند، یعنی برخورد ساده نداشته باشند که فکر کنند شب چله یا شب یلدا به تعبیر دیگرش، همین یک شبی است و خب جمع میشن دور هم و شادی میکنند و موزیک میشنوند و شب چله شب چله میخورند و از این صحبت ها، یعنی به پوسته بیرونی فقط نگاه نکنند. اهمیتش در این هست که ما بکوشیم که از طریق رسانه ها به مردم بشناسانیم که ریشه و بنیاد این جشن در کجا بوده و در واقع این یک ریشه ایرانی است که همونطور که استاد خالقی گفتن از طریق مغان مادی و از آذربایجان خود ما که پایگاه اصلی مغان مادی بوده به آسیای کهین، همون که به تعبیر عربیش میگن آسیای صغیر و یا ترکیه امروزی، از طریق این منطقه به یونان و سپس به سر تا سر اروپا تا برسد به روم و امپراتوری روم ادامه پیدا کرد و نشانه های مهری رو و مهرآیینی رو در سر تا سر این کشورها میبینیم و پرستشگاهشون و حتی نشانه های مهری رو کلیسا با اینکه آیین مهر رو از بین برد، به اصطلاح سرکوب کردم طور که استاد خالقی گفتن و پیروانش رو کشت و مهرابه ها یا پرستشگاه های مهری را هم روش کلیسا ساخت، یعنی به کلی اصلا سعی کرد که آثار اونا رو محو کنه و مهر خودش رو بزنه بر این تاریخ و فرهنگ. و جالب اینه که بسیاری از یادگارهای مهری رو با همه غلبه و سرکوبی که کردن حفظ کردن و برای نمونه در کلیسای بزرگ سن پیتر در روم، مقر پاپ کاتولیک ها، در اونجا زیباترین و سالمترین تندیس های مهر رو شما در موزه اونجا میتونید برید ببینید که تصویرهاش هم چاپ شده همه جا هست. اون در سنت مهری، مهر در حالی که داره یه گاو رو میکشه که به اصطلاح لاتینیش میگفتن میترا ثاوروکتون، یعنی میترای گاوکش، مهر گاوکش، چون در سنت مهرآیینان یه بحثی بود در اون گاو کشتن و باراوری زمین و طبیعت و از این صحبت ها. به هر حال همه اینا رو باید برای نسلای امروز بازگو کرد و پشتوانه ها و ریشه هاش رو نشون داد تا بدانند که ساده نیست برگزاری این جشن، فقط برای سرگرمی ساده نیست، بلکه یک آیین ریشه‌دار و کهن فرهنگی است.
دکتر خالقی، نظر شما در رابطه با اهمیت حفظ این جشن ها چیه؟
به نظر من یاد کرد از این آیین ها، جشن های قدیمی، امروز فقط دارای جنبه فرهنگی است و در این حال بهانه برای جشن گرفتن. اصولا علاقه به این آیین ها مانند علاقه به شاعران بزرگ قدیممون در میان جوانان و روشنفکران ایران، از نظر من یک ترس از گم کردن هویت ملی است. شما مثلا در میان مردم آلمان کسی هر سال جشن گوته و بتوون و اینها رو نمیگیره و با این حال مردم آشنایی زیادی با این اشخاص دارند و احترام زیادی بر اونها قائلند و حتی اینها در زندگی مردم ریشه های بسیار استوارتری دارند تا آنچه در ایرانه. دلیلش اینه که در این کشور ترس از هویت ملی وجود نداره و مردم نسبت به فرهنگ خود آگاه‌تر و خودآگاه‌ترند.
دکتر رجبی، شما هم پرداختن زیاد به این جشن ها رو ناشی از بحران هویت میبینین؟
طبعا بحران هویت هم هست. طبعا من گفتم شرایط اقتصادی و اجتماعی یادتون باشه. من وقتی میبینم عید نوروز فوری باز جمع میشن و خبرنگارا و مخصوصا رادیو تلویزیون میان که آقا نوروز چیه، خندم هستم میگیره. میگم آقا کجای دنیا اینجور، اونم ملتی که معتقده که 2500 سال جشن نوروز گرفته. وقتی میپرسی درباره نوروز هیچ کس هم هیچی نمیدونه.